بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بقی هنا شیئون و هو ان الاصولیین عنوانو فی باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للاصل على المخالف و نسب تقدیم المخالف و هو المسمى بالناقل الى اکثر الاصولیین بل الى جمهورهم من هم العلامه و قدس سره و عنوانو ایزن مسئلت تقدیم الخبر دال علی الاباحه علی الدال علی الحذر و الخلاف فی و نسب تقدیم الحاضره علی المبیه علی المشهور بل یظهر من المحکی عن بعضهم عدم الخلاف فی ذلک و الخلاف فی المسألة الاولى ينافي الوفاق فی الثانیه كما ان قول الاکثر فیهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقدیم المخالف للاصل بل التخیر او الرجوع الى الاصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الاخباريين والبراءه عند المجتهدين حتى العلامه مضافا الى ذهاب جماعه من اصحابنا في المسالتين الى التخيير ويمكن ان يقال ان مرادهم من الاصل في مساله الناقل والمقرر إصالة البراءة من الوجوب لا إصالة الإباحة فيفارق مسألة تعارض المبيه والحاضر أو إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة. مرحوم شیخ می‌فرمایند تذکر یک مسئله اینجا لازمه تا بالاخره شبهه حکمیه تحریمیه تمام انواع و اقسامش از نظر حکم پیش ما روشن باشه و اون مسئله این است که اصولیین در باب تعادل و تراجیح در جایی که دو خبر با هم تعارض داشته باشند این مسئله را عنوان کرده اند که اگر احد الخبرین مطابق با اصل بود و احد الخبرین مخالف با اصل بود آیا باید اون خبر موافق اصل را مقدم داشت یا اون خبر مخالف اصل را باید مقدم داشت؟ چرا مخالف اصل را که حالا اصلم عرض میکنیم برای این که اصل در هر بیانی تأسیسه و وقتی ما از اصالت البراءه یا از اصالت الاباحه حکمی را فهمیدیم اگر روایت در اون زمینه وارد بشود این روایت حکمی را تأسیساً برای ما بیان نمی کند بلکه همون حکم عقل را میاد و تأکید روش می کنه و تأیید می کنه و اصل این است که حکم و بیان تأسیسی باشه نه تأییدی و تأکیدی. حالا آیا اون خبر موافق اصل مقدم است؟ یا خبر موافق مخالف با اصل مقدمه؟ فرموده ان اصولیین در این مسئله اختلاف کرده ان. بعضی ها گفته ان موافق اصل مقدمه، بعضی ها گفته ان مخالف اصل مقدمه. اما اکثر اصولیین بلکه جمهور اصولیین، یعنی یک اکثریت خیلی قوی، اکثریت قوی از اصولیین گفتن ما اون خبری را که مخالف اصل است مقدم می‌داری، که خبر مخالف اصل اسمش ناقله، کما این که خبر مطابق اصل اسمش مقرره. به همون بیانی که عرض کردیم، چون خبر مطابق اصل همون حکم عقل و همون مفاد اصل را برای ما تثبیت می کند و تحکیم می کند، ولذا به خبر موافق اصل گفته می شود مقرر، و به خبری که مخالف اصل است، چون ذهن ما را و رأی ما را از عمل به اون اصل منصرف می کنه و نقل می دهد به یک حکم دیگری که مفاد خود روایت باشه، ولذا به این روایت ناقل گفته می شود. اکثر اصولیگین یا جمهور اصولیگین نظرشون بر این است که خبر ناقل مقدم هست بر خبر مقرر. باز اصولیگین در جای دیگر همین مسئله را با بیان دیگری عنوان کرده اند که مرحوم شیخ میگد این دوتا عنوان با هم بنابر احتمالی تناقض داره، تهافت داره. گفته ان اگر احد الخبرین حاضر باشد، یعنی دلالت بر منع داشته باشد، و احد الخبرین عرض می شود که حاضر نباشد، بلکه چی باشه؟ بلکه مطابق با اون اصل باشه. گفتن که اکثریت قوی از اصولیین گفتن خبر حاضر مقدم هست بر خبر مقرر، بلکه بعض از بزرگان گفتن اندل اصولیین اجماعی است، اصلا ما مخالفی در مسئله نداریم، همه گفتن که خبر حاضر مقدم هست بر خبر مبیح، که خبر مبیح همون خبر مطابق با اصل و مقرر باشه. خب شما ملاحظه می کنید بین این دوتا عنوان از نظر نسبت عموم و خصوص مطلقه. چرا؟ به علت این که خبر مطابق اصل ممکن است اصل اصل وجوب باشه و ممکن است اصل اصل براءت باشه، یعنی ممکن است شبهه شبهه وجوبیه باشه که اینجا به چه اصلی تمسک میکنیم؟ به اصل براءت. ممکن است شبهه شبهه تحریمیه باشد که اینجا به اصل اباحه ما تمسک میکنیم، و این که گفتن خبر مطابق با اصل، پس مرادشون از اصل اعم است از اصالت الاباحه که مخصوص شبهه تحریمیه است، و اصالت البراءه که مخصوص شبهه وجوبیه، و همچنین اون روایتی که مخالف اصل است ممکن است مخالف اصل براءت باشه، ممکن است مخالف اصالت الاباحه باشه. پس بنابراین عنوان اول چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق داره، یکی اصالت الاباحه، یکی اصالت البراءه، هر دو را شامل میشه. بعدن آمدن فرمودن که اگر احد الخبرین حاضر باشه، یعنی دلالت بر حرمت بکنه، و احد الخبرین مبیح باشه، یعنی دلالت بر اصالت الاباحه داشته باشه، پس بنابراین مورد اختصاص پیدا می کند به شبهه چی؟ شبهه تحریمیه. احد الخبرین میگه هازا حرامون، و احد الخبرین میگه هازا لیس به حرامن. پس بین عنوان اول و عنوان دوم چه نسبتی هست؟ عموم و خصوص مطلق هست دیگه. حالا در اولی گفتن مسئله خلافی است، بعضی ها مطابق اصل را گرفتن، بعضی ها مخالف اصل را. چه اصل؟ اصل اباحه باشد، چه اصل؟ اصل براءت باشه. در اینجا گفتن که تقدیم حاضر علی المبیح اجماعی است و اتفاقی است. خب نقل اجماع در اینجا با نقل خلاف در مسئله اول با هم متنافی است دیگه، برای این که در اولی استثناء نکردن که گفتن چه اصل؟ اصل اباحه باشد، چه اصل؟ اصل براءت باشه. مسئله اختلافی است. جمع کثیری گفتن مخالف اصل را میگیریم، جمع قلیلی هم گفتن مطابق اصل را میگیریم. حالا میخواد اصل اصل اباحه باشد، میخواد اصل اصل براءت باشه. در اینجا آمدن گفتن اجماع داریم که اصالت الاباحه را نمیگیریم بلکه حاضر را میگیریم. پس نقل اجماع در اینجا با نقل اختلاف در مسئله قبل، که مسئله قبل شامل این مسئله هم می شود چون عموم و خصوص مطلق هست بینشون، نقل خلاف در اونجا و نقل وفاق و اجماع در اینجا، این دوتا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ قابل جمع نیست. این یک اشکالی که ما به اصولیین داریم. یا باید بگیم فاضل جواد محشی قوانین ایشون اشتباه کرده است و نقل اجماع کرده، و اگر واقعا مسئله اجماعی است باید بگیم اصولیین دو قول در یک مسئله دارن، و چجور ما این دو قول را با هم جمع کنیم. اشکال دومی که بر اصولیین وارد هست اینه که اصولیین متاسفانه اون چرا که در اصول میگویند در فقه به طور کلی از اونها فراموششون میشه. در اصول آمدن حالا یا نقل اجماع کرده ان یا نقل فتوای جمهور کرده ان، بر این که اگر دو خبر متعارض باشد و احدهما حاضر باشد و ثانی مطابق اصل باشد، گفتن یا اجماع داریم یا فتوای جمهور بر این است که حاضر را باید بر مبیح مقدم داشت، مخالف را باید بر مقرر چی داشت؟ مقدم داشت. ولی به فقه که مراجعه می کنیم و فتوای همین علمای اصول را در رساله های عملیشون در فقه میبینیم، میبینیم در فقه چیز دیگری گفتن. هیچ اصولی فقیه را پیدا نمی کنید که آمده باشد و گفته باشد حاضر بر مبیح مقدمه یا مخالف بر موافق مقدمه، بلکه همه اصولیین در فقه یا قائل به تخییر شده اند یا قائل به توقف شده اند یا قائل شده اند به این که ما به اون خبری عمل می کنیم که مطابق اصل باشد نه مخالف اصل باشه. این چند تا اشکال که بر اصولیین وارد شده، این دو اشکال. یک اشکال دیگر هم هست که انشالله از رو خواهیم خوان، ولی می توانیم از کل این شبهات ما جواب بدیم. اما جواب از شبهه اول که آمدن گفتن بین نقل خلاف در مسئله اولا و نقل وفاق در عنوان ثانی بین این دوتا چیه؟ تفاوته. میتونیم بگیم هیچ تفاوتی نیست. چرا؟ به علت این که ولو گفتن اگر احد الخبرین مطابق اصل باشد و دیگری مخالف، کدوم مقدمه؟ و ما اصل را اعم گرفتیم، گفتیم اصل اعم است از اصالت البراءه که شامل شبهه وجوبیه می شود و اصالت الاباحه که شامل شبهه تحریمیه میشه ولو مطلقه. ولی بگیم مرادشون از خبر مطابق اصل در عنوان اول اون خبری است که دال بر حرمت باشه و مراد ببخشید دال بر وجوب باشه و مرادشون هم از اصل خصوص اصالت البراءه باشه. پس بیاییم بگوییم در شبهه وجوبیه علما اختلاف کرده اند که آیا اصالت البراءه را بگیریم یا اون خبری که دال است بر وجوب. اما در شبهه تحریمیه بگیم اجماع داریم که بر باید مخالف اصالت الاباحه را گرفت و اصل اباحه را نگرفت. اگر اینجور بین عنوان اول و عنوان دوم فرق بگذاریم دیگه بین این دو مسئله تهافت و تناقضی هست یا نیست؟ تهافت و تناقضی نیست. عنوان اولی عرشبت که متضمن و متکفل بیان شبهه وجوبیه هست و عنوان ثانوی متکفل بیان شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه چیزیست و شبهه وجوبیه چیز دیگری. و اما این که در فقه و اصول اختلاف نظر پیدا کردن، در اصول که آمده ان گفته ان خبر داله بر حکم خلاف اصل را میگیریم، مرادشون این است که اگر ما باشیم و خود خبر دو تا خبر داشته باشیم، یکی مطابق اصل است یکی مخالف اصل، طبع اولیه و مقتضای اولیه خبر اقتضا می کند که خبر حکم تأسیسی را بیان بکند یا حکم تأکیدی. وضع اولیش امام که بیان می کند تأسیساً چیزی را بیان می کند یا حکم عقل را می خواد تأکید بکنه؟ تأسیساً بیان می کنه. پس این که گفته اند در اصول خبری که داله بر حکم مخالف اصل باشد می گیریمش، این از باب طبع اولیه خبره. اما در فقه که آمده اند و گفته اند ما یا تخییر قائل می شیم یا مطابق اصل را میگیریم، به واسطه روایات خارجیه ایست که آمده است و ما را مکلف کرده است که یا قائل به تخییر بشیم مثل روایت قوال لعالی که گفت اذن فتخیر، یا این که نه بیاییم مطابق با اصل را عمل بکنیم برای این که اصل در اشیاء اباحه است مگر این که حرمتش قطعا چه بشه؟ ثابت بشه. پس اگر در فقه برخلاف اصول نظر داده اند، نظرشون در فقه مبتنیست به روایات خارجی که وارد شده است، اما در اصول به طبع خود دوتا خبری که با هم تعارض میکنن نگاه میکنن، میگن اگر ما باشیم و طبع اولیه این دو خبر، مقتضای خبر این است که حکم تأسیسی را بیان بکنه. خب مخالف حکم تأسیسی را بیان میکند یا مقرر؟ بله، کدوم یکی حکم تأسیسی بیان میکنه؟ مخالف. مقرر که همون حکم عقل را میخواد تأکید بکنه. بنابراین در اصول گفته ان المخالف و مقدم، الحاضر و مقدم. اما در فقه اگر خلاف این گفتن دیگه با مقتضای اولیه خود خبر کاری ندارن، بلکه به خاطر روایاتی است که از خارج آمده. حالا از رو انشالله روشن تر میشه. بقیه هنا شیء، اینجا یک مطلب برای ما باقی مانده است و اون مطلب اینه و قوام ان الاصولیین، اصولیین رضوان الله علیهم، انونو فی باب تراجیح، در باب تعادل و تراجیح عنوان فرموده ان الخلاف، گفتن وقع الخلاف در چی وقع الخلاف؟ فی تقدیم الخبر الموافق للاصل علی المخالف. اگر احد الخبرین موافق اصل باشد و احد الخبرین مخالف، گفتن وقع الخلاف بین الاصولیین، بعضی گفتن موافق را مقدم می‌داریم، بعضی گفتن کلوم را مقدم می‌داریم، مخالف را مقدم می‌داریم. الخلافه در جایی که احد الخبرین مطابق اصل باشد و الخبر الثانی مخالف اصل باشد، ولو اختلافی است. اما بیشترین اصولیین رفتند به جانب مخالف یا موافق؟ مخالف. و نسبه تقدیم المخالف و نسبت داده شده از تقدیم مخالف که خبر مخالف یک اسم دیگر هم دارد و هو المسمى بالناقل. به ناقل چرا ناقل میگن؟ چون ما را از حکم عقل منصرف میکنه، منتقل میکند به یک حکم تاسیسی. الا اکثر الاصولیین بل الا جمهورهم، گفتن جمهور اصولیین، مشهور خیلی قوی از اصولیین آمده ان و این فتوا را داده ان که از جمهور است مرحوم علامه قدس سره. این یک عنوان. و انون و ایزن، و باز اصولیین این مسئله را به صورت دیگری عنوان کردن و گفتن در مسئله تقدیم خبر دال علی الاباحه، اگر احد الخبرین دال بر اباحه بود، یعنی مطابق اصل بود، چه اصلی؟ اصالت الاباحه. گفتن اگر احد الخبرین مطابق اصل بود و الخبر الثانی دل علی الحظر، که حظر می شود خلاف اباحه دیگه، عرض که و بله انون و ایزن، این اصولیین عنوان فرموده ان ایزن، عرض می شود که مسئله تقدیم خبر دال علی الاباحه علی الدال علی الحظر، این مسئله را عنوان کرده ان و انون الخلاف فیه، و باز این خلاف هم مفعول معطوف به مفعول انونوس، و باز عنوان کرده ان خلاف در این مسئله را هم، مثل مسئله اول گفتن مسئله خلافی است. و نسب تقدیم الحاضره علی المبیه الی المشهور، حاضر را بر مبیه مقدم داشته ان مشهور، مثل همونجا که گفتیم مخالف را مقدم داشته ان بر مقرر مشهور. و نسب تقدیم الحاضره علی المبیه الی المشهور، تا اینجاش اختلافی نیست. اختلاف از اینجا شروع میشه. بل یظهر من المحکیان بعضهم، از بعض از اصولیین مثل مرحوم شیخ جواد طارمی صاحب حاشیه بر قوانین فاضل جواد، آمده است از بعضی نقل کرده است ان بعضهم عدم الخلاف فی ذلک، گفته است مسئله اجماعی است که باید حاضر را بر مبیح چه کرد؟ مقدم داشت. حالا شیخ می‌فرماید والخلاف فی المسئله الاولى، این که نقل خلاف کردن در مسئله اولی و نقل اتفاق کردن در مسئله دومی، اینا با هم قابل جمع نیست. والخلاف فی المسئله الاولى ینافل وفاق فی المسئله الثانیه، برای این که مسئله اولا شامل مسئله ثانیه هم می شود دیگه، اون اصلی که اونجا بود هم اصالت الاباحه را شامل می شود که مسئله دومه، هم اصالت البراءه را شامل می شود، و اون خبر مخالف هم مخالف اصالت الاباحه را شامل میشه و هم خبر مخالف اصالت البراءه را. بنابراین چجور میشود یک جا مسئله خلافی باشه بعدن بیاد وفاقی بشه؟ کما ان قول الاکثر فیهما، خب پس این یک اشکالی که بر اصولیین وارده. اشکال دوم، کما ان قول الاکثر فیهما، اکثر اصولیین در این دو مسئله یعنی عنوان اول و عنوان دوم قولشون مخالف هست با فتواشون. وقتی خواستن فتوا بدن قولشون رو فراموش کردن، وقتی میگفتن حرف دیگری میگفتن. لما یشاهد من عمل علما اینا، علما در باب فروع و در باب فقه عملشون با این قولشون مخالفه و با هم قابل جمع نیست. چطور عملشون مخالفه؟ چون اینها بنا دارن من علما اینا علا عدم تقدیم المخالف للعصر، خبر مخالف عصر را مقدم ندارن و اینجا گفتن یا اجماعی است و یا جمهور. بل التخییر، خب حالا که مخالف را مقدم نداشته اند یا قائل به تخییر شده اند، اگر تخییر را تخییر ابتدایی بگیریم، او رجوع الی الاصل، یا به اصل اباحه و اصل براءت تمسک کرده اند، که الذی اون اصل که عبارت باشد از وجوب الاحتیاط عند الاخباریین والبراءه عند المجتهدین. حتی مرحوم علامه هم فتواش همینه، در حالی که در اصول به ایشون قول اول را نسبت دادن. حتی العلامه، این هم یک اشکال. اشکال سوم این که شما گفتید همه اصولیین یا اجماع دارن علی تقدیم حاضر علی المبیح، یا جمهورشون گفتن مخالف بر مقرر چیه؟ عرض می شود که مقدمه. اینم درست نیست. مضافاً، اشکال سوم، ایراد سوم، مضافاً الی ذهاب جماعت، جماعتی از اصولیین فتوا داده ان فل مسئلتین، هم در باب فروع و هم در باب اصول، در هر دو جا فتوا داده ان الی تخییر. خب پس ببینید، معلوم میشد مسئله اتفاقی نمیتواند باشد. چند تا اشکال کردیم؟ سه تا اشکال، درسته؟ اشکال اول چی شد؟ علمای اعلی، اشکال اول نقل الخلاف الاولا ینافی نقل الاتفاق فی الثانیه، اشکال دوم نظرشون در اصول و نظرشون در فقه مخالف هم بود، اشکال سوم این که بعضی ها هم در اصول هم در فروع نظرشون یکی است و اون یکی هم تخییر است. خب این سه مسئله. و یمکن ان یقال، ولی میتونیم ما این اشکالات را جواب بدیم و بگوییم ان مرادهم من الاصل، در عنوان اولی مرادشون از اصل اعم از اصالت البراءه و اصالت الاباحه نیست، بلکه مرادشون خصوص اصالت البراءه است، یعنی خصوص شبهه وجوبیه، نه اعم از وجوبیه و تحریمیه. و یمکن ان یقال ان مرادهم من الاصل فی مسئله ناقل، در اون عنوان اولی مرادشون از اصل در مسئله ناقل و مقرر اصالت البراءه من الوجوب باشه. پس شبهه اختصاص به چی پیدا میکنه؟ به حکمیه وجوبیه، لا اصالت الاباحه، نه اینکه مراد اصالت الاباحه باشد. پس مسئله اول و دوم دوتا میشد یا یکی میشه؟ مسئله دوم و اول دوتا میشود یا یکی؟ با این بیان میشود دوتا. مسئله اول شبهه وجوبیه رو حکمشا گفت، مسئله دوم شبهه تحریمیه. چند تا شد؟ شد دوتا دیگه. عرشبت که لا اصالت الاباحه، فیفارق، بنابراین جدا میشود با مسئله تعارض مبیح و حاضر، چون مبیح و حاضر مال شبهه تحریمیه است، در حالی که مسئله اول مال شبهه وجوبیه بود. این یک جواب. جواب دوم، او ان حکم اصحابنا، این که اصحاب ما، این اگر واو باشه بهتره، از شما همه اوه یا واوه؟ واو، واو درسته. و اما جواب از اشکال دوم، و ان حکم اصحابنا، این که اصحاب ما در فقه قائل به تخییر شده ان و در اصول گفته ان الحاضر و مقدم، علتش اینه. و ان حکم اصحابنا به تخییر اول احتیاط لعجل الاخبار الوارده، چون اخباری است که وارد شده است، نه مقتضای خبرن تخییر باشه. دقت فرمودید. و اما در اصول که گفته ان حاضر را بر مقرر مقدم می داریم، از باب این که طبع اولیه خبر اقتضا می کند که حکم تأسیسی را بیان بکنه، نه تقریر بکند حکم عقل را. او ان حکم اصحاب بنا به تخییر اول احتیاط لعجل الاخبار الوارده، به خاطر روایات خارجی است، لا لمقتضا نفس مدلوله الخبرین، نه دوتا خبر مقتضای مدلولش این باشد که حاضر بر مبیح مقدم باشد و مخالف بر ناقل مقدم باشد. من حیث هما، پس بنابراین یفارق المسئلتین، در اصول که گفته ان حاضر مقدم هست به مقتضای خبرین نگاه کرده ان، در فقه که قائل به تخییر یا احتیاط شده ان به روایات خارجیه تمسک کرده ان. لکن هذا الوجه، اما این وجه دوم، قد یعباه و مقتضا ادلته، مقتضای ادلهشون ابا و امتناع داره. اینا وقتی استدلال میکنن بر تخییر میگن دو خبر داریم، هیچ کدام بر دیگری مرجحی ندارد، عمل به هر دو خبر ممکن نیست، هر دو خبر را هم از کار انداختن نفی تکلیف است بدون عذر. پس عقل میگه حالا که جمعش نمیتونی بکنی، هر دو را هم نمیتوانی رها کنی، باید چه کار بکنی؟ مخیری بین این و او. پس تخییر را به خود مقتضای خبرین نسبت داده اند، نه به ادله خارجیه. لکن این حرف را رد می کند، یعباه و یمنعه مقتضا ادلتهم، فلاحظ ادلتهم و تأمل فیها. المسئله الرابعه، گفتیم شبهه تحریمیه یا شبهه حکمیه هست و یا شبهه موضوعیه. حالا مسئله چهارم مال شبهه موضوعیه. المسئله الرابعه، دوران الحکم بین الحرمت و غیر الوجوب. شبهه شبهه تحریمیه هست، اما تحریمیه جزئیه نه کلیه، مع کون شک فی الواقعه الجزئیه، در واقعه جزئیه ما شک کردیم. منتها در شبهه حکمیه منشأ اشتباه ما چی بود؟ اجمال و تعارض و فقدان. اینجا منشأ شک ما چیه؟ موارد و مصادیق خارجی. عرض می شود که لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجی منشأ شک اینه، کما اذا شک فی حرمت شرب مایعن، این مایعی که تو این شیشه هست شربش حلال است یا حرام، او اباحته مباح است یا حرام است یا مباح. چرا؟ لتردد، برای این که من الان مرددم فی انهو خلون او خمر، یا لحمی در وسط سفره هست نمیدانم آیا حلال است یا حرام، چون نمیدانم گوشت خرگوشه یا گوشت گوسفند مثلا. عرشبت که و فی حرمت لحم لتردد بین کونهی من الشاد اول ارنه. و ظاهر و عدم الخلاف، در شبهه موضوعی اجماعیست که ما چی جاری میکنیم؟ براعت جاری میکنیم، میگیم لاحتیاط لازم نیست. و ظاهر و عدم الخلاف فی ان مقتضى الاصل فیه الاباحه، ما اباحه جاری میکنیم. للاخبار الکثیره فی ذلک، روایات زیادی داریم که اینجا جای اباحه است، مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بدانی این شیشه که میخوری شرابه، و کل شیء و هر شیئی که فیه حلال و حرام، این دوتا ظرفی که تو این گنجه هست، فیه حلال و فیه حرام، یکیش حلال یکیش حرام، فهو لک حلال. و استدل العلامة فی التذکره، علامه برای اباحه استدلال فرموده به روایت مسعدت ابن صدقه که امام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، به عینه حرام را باید به عینه بشناسی، فتدعو و او را رها کنی من قبل نفسک. اون وقت بعد امام مثال میزنه و ذالک مثل صوت، مثل جامعی که پوشیدید، یکون و علک، این جامعه را الان پوشیدی، از آقای خیاط باشی و سمسار هم خریدی، اما شاید این لباس سمسار دزدی بوده است به شما فروخته، ولعله سرقتون، ولعب، شما عبدی رو خریداری کردید که یکون و اندک الان هم خدمتگزار شما هست، ولعله حرون، شاید این حری باشد که قد باع نفسه، این جاسوس بیگانه است، آمده است خودش را به صورت برده در آورده، او را فروختن که تو خانه فلانی غلام باشه، اما در واقع خبرچین باشد برای خارج. او قهر فبیع، او خدع، یا او را فریبش دادن، گفتن اگر مرغ و پلو میخواهی، اگر زندگی راحت میخواهی، کار نمیخواهی بکنی، بگو من عبدم و حاضر باش ما تو را بفروشیمت. او قهر فبیع، یا نه مغلوب شده از فبیعه و خود فبیعه، او امرأتون تحتک، شما ایالی را تزویج کردید، و لعله هی اختک، شاید خواهر شما باشد، بالاخره با هم از یک مادر شیر خورده باشید، او رضیعتک، یا از زن شما شیر خورده باشه و الان میشد فرزند رضایی شما. والاشیا کلها علی هذا، همش اینطوریست، به این احتمالات ما ترتیب اثر نمیدیم، حتی تستبین لکه غیر هذا، مگر این که خلافش ثابت بشود، او تقوم به البینه، بینه بیاد بگد این سرقته، بینه بیاد بگد این مخدوع واقع شده است یا مغرور واقع شده است، و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، غیر از مرحوم علامه در تذکره جماعتی از متأخرین هم از ایشون پیروی کرده اند. ولا اشکاله، این روایت مسعدت ابن صدقه صدر و ذیلش دلالت بر اباحه داره، اما این مثالا دلالت بر اباحه نداره، اصل اباحه اینجا جاری نیست. ولا اشکاله فی ظهور صدرها، صدر این روایت ظهور در مدعا داره، زیلش هم ظهور در مدعا داره، الا ان الامثله المذکوره، این مثال هایی که در این روایت ذکر شد لیس الحل فیها، حلیت در این موارد لیس مستندن الى اصالت الحل، برای اینکه ما اصالت الحل را گفتیم جایی جاری است که اصل موضوعی مقدم نباشه، و الا اگر اصل موضوعی داشته باشیم، اصل موضوعی مقدم است یا اصالت الحل؟ اصل موضوعی. پس اینجا حلیتش مستند به اصالت الحل نیست. چرا؟ فإن الصوب والعب، صوب و عب، ان لوهزا به اعتبار الید علیهما، از باب ید اگر باشه حکم میکنیم به حلیت، پس اماره بر حلیت داریم نه از باب اصالت الحل. فإن الصوب والعب ان لوهزا به اعتبار الید علیهما حکم به حل التصرف فیهما لعجل الید، و ان لوهزا، اما اگر از ید قطع نظر بکنیم، و ان لوهزا مع قطع نظر عن الید، اینجا جای اصالت الحرمه است یا اصالت الحلیه؟ اصالت الحرمه است. چرا؟ برای این که مال وقتی درش اصالت الاباحه جاری می شود که ملک غیر نباشه. میگیم قبل از آنی که به شما بفروشد ملک شما شد بود یا نبود؟ نبود. بعد که فروخ شک داریم آیا ملک شما شده است یا نه، چون شک داریم در این که آیا سمسار مالک بوده است یا نه، اصل عدم مالکیت سمسار میگد این معامله اش صحیح نیست، پس اینجا دیگه جای اصالت الاباحه نیست. پس اگر ما از ید قطع نظر بکنیم و ان لو هزا مع قطع نظر عن الید کان الاصل فیه ما حرمت و تصرف، چرا؟ لاصالت بقاء صوب علا ملک عرشبت که مالک اولی ملک غیر، و اصالت الحریه اصل در انسان است که حر باشد یا عبد باشد، حر باشه، هر انسانی حره، مگر اینکه عبدیت برش عارض میشه دیگه. و اصالت الحریه فی الانسان المشکوک فی الرقیته، و کز از زوجه، در زوجه ید نداریم اما از راه دیگری وارد میشیم، و کز از زوجه ان لوح زفیها اصل و عدم تحقق نسب، میگیم این دختر که نبود آیا بین این آقا و نبود نسبت بود یا نبود؟ چه رضایی چه غیر رضایی؟ نه. حالا که دختر به وجود آمده از شک داریم نسبت به وجود آمده از یا نه، همون عدم ازلی را چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. لوح زفیها اصل و عدم تحقق نزاع، عدم و تحقق رضاء محلل، نسبت و رضاء محلل، فلحلیت و مستندتون الی، حلیت را از این راه اثبات میکنیم نه از طریق اصالت الاباحه. و این قطع نظر و انهاز الاصل، اگر از این اصل صرف نظر کردیم، عقدی واقع شده شک داریم آیا مؤثر بوده است یا نه، اصل این است که مؤثر نباشه. فل اصل و عدم و تأثیر العقد فیها فیحرم و وطیها، و بالجمله فهازه الامثلت و سلاسه، این مثال های سگانه ای که در این روایت آمده است به ملاحظت الاصل الاولی محکوم به حرمت، جای اصالت الاباحه نیست، مگر اینکه یدی در کار باشد، عدم تحقق مانعی در کار، با این راه ها بخواییم اثبات بکنیم. و بالجمله فهازه الامثلت و سلاسه به ملاحظت الاصل الاولی محکومتون بالحرمه والحکم به حلیتها، اما حکم به حلیت از عرشبت که انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی، از حیث اصل موضوعی ثانوی حاکم بر اصل موضوعی اولی است که ید باشد یا عدم تحقق نسبت باشه. فلحل و غیر مستندت الى اصالت الاباحه فی شیء منها هذا، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.